و حالا اونهایی که زیر سن 50 سال هستن دیگه اون تجارب رو ملموس ندیدن، ولی بالای 50 سالا شاید زمانهای گذشته رو بهش نزدیکتر بودن و دیدن که فرضاً اگر واکسن آبله اومده اکثر جامعه، حالا با توجه به بافت اجتماعی و آگاهی اون زمان خب به نسبت بسیار پایین تر از امروزه بوده و به شدت بیشتری در مقابلش در حقیقت موضع گیری شده، ولی در روند تاریخی دیده شده که چه اثرات مثبتی داره، اون اقناع کنندگی در اون بازه سنی بیشتر شده. یعنی اینا دیدن گفتن مثلا ما اون زمان دیدیم چه مقاومتی شد، بعد دیدیم که حالا انجام شد و پیامدها و نتایج بسیار مثبت اون رو در فرزندان خودمون دیدیم، اون تجربه را داریم. این سن پایین تر شاید اون رو نمیدونن دقیقا.
یعنی یه تجربه ای در افراد بالای 50 سال نسبت به مسئله واکسیناسیون وجود داره که به اونها اعتماد ایجاد میکنه. درسته.
ولی اگر بخوایم از موضع دیگه بگیم، ریسک پذیر رو اگه بگیم، خب زیر 50 سال ریسک پذیرشون باید بالاتر باشه به نسبت. چرا اینجا متفاوته؟ من به نوعی فکر میکنم شاید اون تجارب ره. یعنی افراد سن بالاتر اون تجارب رو داشتن، نتایج رو در گذر زمان ملموستر دیدن و حالا دارن اعتماد میکنن و انجام میشه.
ببینید یه آمار دیگه ای باز نشون میده مجردها بیشتر از متأهل‌ها پرهیز میکنن از واکسن زدن.
بله.
البته مثلا درصدش 17.8% بیش از متأهل‌ها هستن، یعنی اون متأهل‌ها 13.4% پرهیز میکنن، اما مجردها 17.8%. حالا یه بخشش به قول شما شاید همون ریسک پذیری باشه. خب مجردها ریسک پذیرترند، شاید احساس مسئولیت کمتری حتی نسبت به حتی خودشون، به سلامتی خودشون هم میکنن.
بله، این نکته بسیار مهمی است.
بعد دو سه تا نکته دیگه ای وجود داره، فهم کنم اینا گرا و در واقع زاویه دید جالبی رو میده برای بحث جامعه شناختی در مورد واکسن هراسی. در بین افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارن، عدم تمایل به دریافت واکسن حدود 11.3%، اما اونایی که تحصیلات دانشگاهی ندارن 15.7%. یعنی اینجا کاملا عنصر آگاهی خودشو داره نشون میده. هرچی باسوادتر، حالا نمیگم باسوادتر، آگاه مدرک تحصیلی بالاتر دارن، اینها بیشتر واکسن زدن و هرچی کم سوادتر بودن پرهیز بیشتری داشتن. نکته آخرش خانم دکتر خیلی جالبه، میگه که این در مورد جامعه ایران خیلی قابل بحثه به نظر من، یعنی خیلی زاویه دید جالبیه.
بله.
میگه که در روستاها گرایش بیشتر هست نسبت به شهرهای بزرگ. ببینید در روستاها در واقع واکسن هراسی 12.3%، در شهرهای کوچک 15.1%، و در مراکز استانها 14.7%. این یه مقدار به نظرم ذهنیت‌های ما رو به چالش میکشه.
بله.
یعنی نشون میده که هموطنان روستایی ما بیشتر تمایل به واکسن زدن داشتن نسبت به هموطنان شهری ما. اینو چجوری میشه تحلیل کرد؟
چشمان مواردی رو که گفتید خیلی کوتاه بهش میپردازم. بحث مجردین و متأهلین رو که گفتین دقیقا به نکته درست اشاره کردین، اون بحث مسئولیت پذیری و توجه به عواقب و پیامدهای اون هست. افراد متأهل میگن که حتی اگر هم باشه من در قبال خانواده خودم که به طور مستقیم و بیشتر باشون در ارتباط هستم مسئولیت بیشتری دارم و این مسئولیت رو ملموس‌تر میبینند.
بله.
نتایجش رو، بنابراین میگن حتی اگر برای خود من هم ضرر داره ولی چون میتونه به نوعی امنیت رو برای افراد خانوادم ایجاد بکنه اقدام میکنم. این میتونه اینجا به نوعی در حقیقت توجیهگر باشه. البته خب ما در علم و جامعه شناسی خیلی مقید هستیم، حالا من خودم به شخص این که حتما با تجارب میدانی اینها رو در حقیقت علت یا بکنیم، ولی در یک نگاه خیلی کلی اگر بخوایم بحث رو پیش ببریم میتونیم بهش اشاره بکنیم. تحصیلات دانشگاهی رو که فرمودید، ببینید به تب کسی که وارد محیط دانشگاه میشه یک تغییر عمده رو حس میکنه، بنابراین باز اون بحث تغییر خیلی برای من مهم هست. تغییر رو به نوعی تجربه کرده آماده تر هست برای این تغییر و اقدام میکنه، علاوه بر اینکه اون سطح آگاهی هم بسیار اینجا تعیین کننده خواهد بود. این که در روستاها حالا بیشتر هست، این خیلی نکته جالبی هست حتی برای خود من، چون من این چند وقت بیشتر پژوهش‌هایی رو که دیدم آیتم‌های مختلفی داشته ولی به این موضوع کمتر پرداخته شده و شاید حالا باید بیشتر دقت بکنیم که بهش ببینیم چه دلیلی میتونه باشه. ولی اولین نکته‌ای که به نظر من میرسه، شاید نمیدونم، میگم باید با احتیاط گفت چون پژوهش‌های تجربی باید انجام بشه تا دقیق بگیم، شاید اونها آسیب پذیرتر میبینن خودشون رو چون به امکانات پزشکی و درمانی دسترسی کمتری دارن،
ریسک کمتری میکنن.
بله. و میبینن اگر دچار مشکل بشن خیلی براشون سخت خواهد بود و حالا اقدام میکنن، میگن که به این صورت باشه. ولی میگم اینها دقیقا نیاز داره به تحقیق و پژوهش میدانی و تجربی که ما بتونیم دقیق تر در موردشون صحبت بکنیم.
یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه که روستاییان بیشتر از شهری ها در ایران به زدن واکسن تمایل دارن، برمیگرده به اون بحث اول شما و اون همین هستش که شاید اونها کمتر در معرض اخبار منفی، شایعات و حالا از اینجور توهمات هستن، خیلی راحتتر و سالمتر شاید فکر میکنن.
یه نکته که در لحظه به ذهن من رسید، باید ببینیم رنج سنی روستاییان ما چقدره.
بله.
به احتمال زیاد رنج سنی روستاییان ما هم باید بیشتر بالاتر باشه.
بله بله.
و برمیگرده باز به بحثی که قبلا داشتیم که حالا
شاخص قبلی. بله.
آره، اینجا یه نکته هم که مهم هست، ببینید برای خود من چون من خیلی دقت میکنم تو رفتار اجتماعی، نمیدونم شما هم متوجه شدین یا نه، تو جامعه تو خیابون که داری راه میری، برای من جالب بوده، بعضی از افراد هم ما صحبت کردیم، برای اونها هم این نکته به چشم اومده که افرادی که سنای بالاتر دارن و حتی خیلی پیر هستن، به نوعی خیلی بیشتر رعایت میکنن دستورالعمل‌های پزشکی رو.
بله.
یعنی من دیدم دستکش استفاده میکنن، ماسک چند لایه میزنن، حتی دوتا میزنن. جالب بود، ما گفتیم دلیل چی میتونه باشه؟ اینها، این افراد چون به هر حال دارای خانواده و فرزندانی هستن، از طرف فرزندان علاوه بر این که اون دید و نگرش خودشون هست، از طرف فرزندان هم تشویق میشن. یعنی دو نوع تشویق کننده دارن برای رعایت این پروتکل‌های بهداشتی و زدن واکسن، که این خودش رو اون انگیزه و گرایش رو تقویت و دوچندان میکنه. اگر اون رنج سنی روستاییان ما هم بتونیم بگیریم که ببینیم درصدشون به چه میزان هست، شاید این عامل هم به نوعی تقویت کننده اون موضوع باشه، در کنار همدیگه باعث شده که روستاییان ما تمایل خیلی بیشتری رو به این موضوع بدن.
خانم دکتر، به نظر شما برای کسانی که واکسن نمیزنن، جدای از این که الان جان خودشون و سلامتی خودشون رو بیشتر در معرض تهدید قرار میدن که خودش البته مسئله مهمیه، جنبه مهمتر این استش که دارن با سلامتی و جان دیگران هم بازی میکنن و مسئولیتشون دیگه مسئولیت فردی نیست.
دقیقاً. بله.
یعنی به نظر من حق انتخاب ندارن. یعنی یکی از جاهایی که حالا اگر منظر فلسفه اجتماعی هم به مسئله نگاه کنیم، ما اینجا چیزی به نام آزادی نداریم.
بله.
یعنی هیچ فیلسوفی نیامده مثلا تو این 200-300 سال اخیر به این بگه آزادی، من آزادم که مثلا واکسن نزنم بعد دیگران مبتلا بشم، من ناقل باشم، یه خانواده‌ای رو یتیم کنم، یه مادری رو مثلا بکشم، قتل دیگه تعارف نداریم.
دقیقاً همینه.
تو اینجور مواقع گفتگو کردن، آگاهی دادن با این اقشار خیلی کار سختیه.
کاملا.
یعنی شاید اصلا میخوام بگم غیر ممکنه، دست کم مستقیم نمیشه باهاشون حرف زد.
بله.
یعنی اصلا با شما وارد گفتگو نمیشن، یا پرهیز میکنن یا فرار میکنن یا خدای نکرده به شما حتی توهین میکنن، یا مثلا شاید الان برخیشون همین برنامه ما رو دارن میشنون، الان دارن به من بد و بیراه میگن، میگن آقا مثلا این چی داره میگه مثلا برای خودش. این یه نکته است. به نظر شما اینجا اقدامات بازدارنده در واقع جریمه‌ای مجازاتگونه چقدر تأثیر گذاره؟ یه مثال براتون بزنم. در یکی از همین کشورهای حاشیه خلیج فارس که حالا اسمشو نمیبرم، اگر شما در پاساژها، در مراکز سربسته ماسک نزنید، 700 دلار شما رو پلیس در لحظه جریمه میکنه. یعنی یه آدم معمولی داره رد میشه ماسک نزده، 700 دلار. شما تصور بکنید مثلا حالا معادل بگیریم در کشور ما چقدر مثلا میشه. حالا مثلا میگم اگه ما یه قانونی داشتیم که آقا کسی اگه واکسن نزنه، جدای از این که یه محرومیت هایی داره که الان اعلام شده، نه باید یه جریمه هم بده. آیا به نظر شما این مؤثره، یعنی کمک میکنه به اینی که اون درصد اندک 14% که واکسن نمیزنن یا واکسن هراسن بیان به جمع واکسیناسیون عمومی به پیوندن، یا نه بیشتر اونا رو جری میکنه یا در موضع خودشون تحریک میکنه؟ به نظر شما چی کار باید کرد؟
این موضوعی که فرمودید کاملا برمیگرده به بحث روانشناسی اجتماعی که خاص هر جامعه میتونه باشه، چون هر جامعه مختصات روانی و فردی و اجتماعی خاص خودش رو داره. شاید یک راه حلی در یک کشور پاسخگو باشه، در حقیقت همون که شما فرمودید جریمه خیلی زیاد
و جوابم داده
دقیقاً و جواب بده. همون راه حل رو اگر ما بخوایم دقیقاً عین همون رو در اینجا پیاده بکنیم، به قول شما چه بس مقاومت‌های بیشتر رو ایجاد بکنه
و یه هزینه های دیگه ای مثلا ایجاد کنه.
بله، ما یه سری پژوهش های خاص میخوایم و اینجا من دوست دارم به این نکته واقعا اشاره بکنم که چقدر خوبه ما به جامعه شناسان دلسوز که کارهای میدانی و محققانه و پژوهشی محور میدانی و تجربی انجام دادن خیلی خیلی اعتماد بیشتری بکنیم.
درود بر شما. بله،
از پژوهش ها و نتایج اونها واقعا استفاده بکنیم. من خودم از اساتید واقعا خبره‌ای در این حوزه میشناسم که کار کردن بهترین راه حل ها رو که مختص جامعه خودمون هست ارائه دادن و میتونن ارائه بدن و میتونن پژوهش بکنن. ما باید بیاریم اونها رو به میدان، از تخصص اونها استفاده بکنیم،
تکبودی نگاه نکنیم.
دقیقاً. بله. خیلی خوبه، چون ما در حقیقت خیلی جاها گلایه داریم که بعضی وقتا میگن شما جامعه شناسه چیکار کردین وضع جامعه. میگم شما بیایید به ما اعتماد بکنید، از نتایج پژوهش های اساتید ما استفاده بکنید.
میگه شما چقدر به جامعه شناسا میدون دادین.
دقیقاً. این نکته، حالا شاید چشم اینجا نشه ولی گلایه است که ما از کلیت جامعه داریم که باید اعتماد بیشتری بشه به متخصصان این حوزه. از ما راه حل بخواین ما ارائه میدیم، حتما پژوهش میکنیم. این یه موضوع. موضوع دیگه ای که گفتید،
فقط اون بحثتون ناقص نمونه، داشتین میگفتین که جامعه با جامعه فرق میکنه.
دقیقاً.
حالا در مورد جامعه ما به نظرتون؟
همینو میخوام بگم، میرسم بهش. یه مقدمه رو بگم
چون آقای دکتر قرایی مقدمه هم چند دقیقه دیگه میان روی خط با ایشون هم گفتگو میکنیم. بله بفرمایید.
این موضوع اولا یک امر انسانی بسیار و به تبع اون سخت هستش و باید کارشناسی انجام بشه. کوچکترین اشتباه میتونه بزرگترین لطمات رو بزنه. همون آگاهی کاذب و اشتباه و اعتماد رو از بین بردن الان به نظر من قسمت اعظم این مشکل مرتبط با اون میشه. بنابراین باید دقت بکنیم. و آزادی وقتی هست که ما به شخص خودمون در ابتدا مرحله اول و بعد به جامعه ضرر نزنیم. ما داریم به جامعه ضرر میزنیم، پس اینجا این بحث آزادی مطرح نیستش. و این که حالا ما بیایم راه حل رو برای جامعه خودمون، ببینید توی راه حل های امور اجتماعی که ما میگیم، اول یک دسته راه حل های فردی داریم، یک دسته راه حل های اجتماعی داریم. از بعد زمان کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم.
بله.
در هر امر انسانی که من میتونم بگم بالای 90%، والا وقت باشه میگم 100%، رفتارهای فردی اجتماعی هست.
بله.
هر دوی اینها باید همزمان و موازی و در یک راستا بله. پیش برن. هر کدوم اینها مشکل داشته باشه، ما نهایتاً به مشکل برمیخوریم.
بله، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر معصومه مشایخی. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر قرایی مقدم جامعه شناس برقرار هست. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر مقدم.
سلام از بنده به حضور سرکار جناب آقای دبیری مهر و سلام به حضور شنوندگان بسیار محترم و معزز.
بله خیلی ممنون از ارتباطی که با ما برقرار کردید. آقای دکتر قرایی مقدم، ما بحثمون درباره 14% از جمعیت بالای 18 سال کشورمون هست که واکسن نمیزنن و برای واکسن نزدنشون هم توجیهات عجیب و غریبی دارن، مثل عدم اعتماد به واکسن، ترس از عوارض اون، نداشتن وقت برای واکسن زدن و از این دست موضوعات. جنابالی به این بخش از جامعه چگونه نگاه میکنید؟ چگونه میتونید درک کنید یا بفهمید این بخش از جامعه رو که دارن یک کار پر ریسکی رو انجام میدن و در واقع به واسطه عمل خودشون هم
جامعه رو به خطر میندازن؟
بله، هم جامعه رو به خطر میندازن، هم جلوی یک اقدام ملی و اون یعنی ایمنی جمعی دارن مقاومت میکنن.
کاملا فرمایشتون درسته. از این از دیدگاه علمی و جامعه شناسی علمی که خب جامعه شناسی علمه، این گونه افراد رو که به اصطلاح واکسن گریزی دارن و واکسن نمیزنن، حالا بهانه هایی به دلیل عدم اعتماد، حتی عدم اعتماد به علم رو و بعدم مکانیسم های دفاعی فراوکنی مثل نداشتن وقت و نمیدونم من وقت ندارم، من باور ندارم و غیره، از نظر علمی و جامعه شناسی که دو تا محقق در سالها قبل ما تحت عنوان تئوری تأخر فرهنگی یا پس افتادگی فرهنگی یا کالچرال لگ نام میبریم، از نظر علمی. یعنی این گونه افراد با وجودی که در جامعه امروز زندگی میکنند، از امکانات و مواهب تمدنی امروز، از ماشین و تلفن همراه و نمیدونم آرام پز و زود پز و غیر ذلک برخوردارن، یعنی امکانات امروز تلفن از راه دور و غیر ذلک میدارن، اما از نظر فکری و فرهنگی تأخر دارن.
بله.
یعنی نمیپذیرن، مثل همین کسانی که رانندگی میکنن خلاف میکنن، یعنی هنوز انطباق پذیری درشون صورت نگرفته، یعنی علم رو هم باور نمیکنن با وجود این که میبینن که علم داره در سراسر دنیا این واکسن رو دارن میزنن، تایید شده دانشگاه های مختلف، در همین ایران دانشگاه ها اساتید مختلف دانشمندان تایید کردن، ولی از اونجا که اون رسوبات فرهنگی گذشته نگر درشون قویست، باور نمی کنن، اعتماد نمی کنن که واکسن بزنن، در نتیجه برای که واکسن نزنن بهانه در میارن.
بله.
این دقیقاً از لحاظ علمی همون تئوری تأخر فرهنگی است.
خب.
یعنی وسایل امروزی دارن، قاشق چنگال نقره و طلا دارن، میز استیل دارن، ولی وقت غذا میخورن صدای خاص در میارن، یا ماشین پورشه و بنز و آخرین مدل دارن ولی خلاف رانندگی میکنن. این تأخر فرهنگی است. چون میدونید فرهنگ دو قسمته، یه فرهنگ مادی که همین تلفنی که دست جناب عالی بنده است، همین رادیو و تلویزیون دو چرخه و غیره، و یه فرهنگ معنوی. فرهنگ مادی رو زود میشه تغییر داد، زود میشه لباس عوض کرد و غیره و غیره، اما فرهنگ معنوی یعنی ذهنیت فکری طول میکشد. ما اینه بهش میگیم منحنی به اصطلاح خطی که در رأس این تکنولوژی است و یه مقداری که بیاید پایین فرهنگ معنوی است. حالا اگر بیایم بررسی کنیم باز از نظر علمی تر که قابل فهم تر باشه، ببینید شهری ها در شهر در همین تهران کسانی که زودتر تکنولوژی دیدن و با علم و امروز آشنا شدن کمتر تأخر فرهنگی دارن. ولی شما کسی که امروز آمده از جایی آلکار اسم نمیبرم زمین فروخته فلانی کرده ماشین تویوتا خریده ولی خب این فرهنگ استفاده فرهنگ آپارتمان نشینی رو نمیتون داشته باشه با. در نتیجه کسانی هم که امروز با وجودی که ظاهرشون نگاه میکنید امروزی هستن تلفن موبایل آخرین مدل دارن و و و و و ولی از نظر فکری تأخر دارن از نظر معنویت فکری هنوز
بله.
باور نمیکنن.
آقای دکتر مقدم عزیز یه نکته ای حالا تو این پیمایش هایی که صورت گرفته درباره واکسن هراسی با خانم دکتر مشایخی که الان در استودیو صحبت میکردیم خیلی جالب بود، نشون میده که در قضیه واکسیناسیون روستایی ها از شهری ها بیشتر استقبال کردن از واکسن
و بله مثلا... لباس که نشانه یه شهری یا روستایی نیست. البته از نظر علمی باید در واقع روستایی کمتر باشد بر اساس این تئوری. این تئوری به وسیله ویلیام آگبورن و مایر نیمکوف سالها قبل مطرح شده، تئوری علمی است، پذیرفته شده است. ولی الان از اونجا که معنویت و باورمندی مردم نسبت به در روستاها هنوز اون تحت تاثیر تبلیغات و رسانه های بیگانه قرار نگرفته، تخریب فرهنگی در اونا به اون صورت صورت نگرفته، در نتیجه باورمندیشون بیشتره. آخرین ماشین داره، آخرین موبایل، اما باورمندی فکریش هنوز عقبه.
بله.
تحت تاثیر القاعات قرار گرفته. در نتیجه اون بحثی که خانم دکتر فرمودن درست، اما همیشه این نیست اصولا اما همین بنده یا روستایی که بیام در شهر بخوام تو آپارتمان زندگی کنم، مدت ها طول می کشد که من بدونم شارژ چیه، نمیدونم آشغالم پشت در نذارم، کفشام رو پشت در آپارتمانم نذارم و غیره.
خب آقای دکتر قرایی مقدم، به عنوان آخرین سوال چون وقت برنامه ما هم رو به اتمام هست، به نظر شما تو سطح اجرایی و مدیریتی با این پدیده تأخر فرهنگی در موضوعاتی مثل واکسیناسیون که با بالاخره حیات و ممات مردم ارتباط داره باید چگونه رفتار کرد؟
کاری که الان دولت میکند به نظر من بنده درست است که مسافرت بین شهرها ارزم بزرگتون محدودیت و محرومیت ها برای کسانی که به اصطلاح واکسن نمیزنن و از این دست کارا داره کارای انجام میده. نقش رسانه ملی که بی نهایت مؤثر بوده و کار کرده، ما الان از لحاظ واکسن زدن در بین کشورهای جهان عقب نیستیم. ببینید شما مردم آمریکا چرا با همه اون امکانات دارن میمیرن؟
بله بله،
برای که عده هنوز باور ندارن
واکسن نمیزنن.
مردم خودمون نگاه نکنیم،
همینطوره.
مردم انگلیس چرا اونقدر با اون که واکسن فایزر و غیر ذالک دارن؟ ولی چرا؟ برای که اونجا میگه آقا من آزادم، من شما وقتی به من میگید واکسن نزنید، واکسن بزنید آزادی های من رو محدود میکنید.
بله.
اما کشور ما الان خوشبختانه در ظرف این دو سه ماه چهار ماه، خب شما نگاه میکنید امروز 80% مردم، حالا یه مقدارشون همهشون واکسن نوبت اول، ولی حدود 40-50% 40% نوبت دوم رو زدن و بنده و امثال بنده هم نوبت سوم رو زدیم.
بله بله،
همین. بنابراین ما خیلی گله‌مند نیستیم. این اصولا از نظر علمی و جامعه شناسی اصولا در هر جامعه همه یک دست نیستن. اما یک دو کار باید انجام بدید. یک، خود این آقایون که خانمایی که این واکسن رو نمیزنن زیانش رو خواهند دید و از طریق یادگیری از و تحت تاثیر قرار گرفتن، از طریق گفتگو با همسایگان مردم نشست و برخاست ها متوجه میشن. یک راهش هم همین است که تلویزیون به شدت داره کار میکنه خوشبختانه و مسئولان اقدامات مختلف انجام دادن، محدودیت ها. این به نظر بنده جواب خواهد داد و ما
انشاءالله.
من خیلی نگران نیستم که خوشبختانه به وضعی که پیش آمده تقریبا حدود 90% 95% کشور این واکسن رو در حال دیر یا زود خواهند زد و
انشاءالله
به مزایای اون استفاده خواهند کرد.
خیلی
ما نگرانی نداریم، خوشبختانه مردم ما فهمیده تر و عاقل تر از این است که بخوان در واقع روی یک پاواستن که بگوین ما نه نمیزنیم. و این به تدریج در مرور در اندک زمانی به نظر منده تعدیل خواهد شد و گرایش به واکسن زدن بیشتر خواهد
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر قرایی مقدم از توضیحات شما و ارتباطتون با برنامه گفتاورد.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق باشید.
زنده باشید. خب ما برنامه‌مون وقتش دیگه تمام هست. خانم دکتر مشایخی جنبندی کوتاهی اگر داشته باشید یا نکته ای اگر مانده بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون هستم آقای دکتر قرایی مقدم هم که به درستی به نکات اشاره کردن، بحث ها رو گفتیم. مهمترینش باز هم من تاکید میکنم ابتدا تاکید بر سرمایه اجتماعی با توجه به سه مؤلفه آگاهی، اعتماد و مشارکت هست که در این زمینه ما باید به شدت کار بکنیم. بعد از اون در حقیقت اعتماد و رجوع به متخصصان حوزه جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و تمام کسایی که میتونن به عنوان گروه مرجع اینجا تاثیرگذار باشن در جامعه، اونها رو مورد دقت قرار بدیم. راه حل‌های خاص جامعه خودمون رو با توجه به مختصات روانی، اجتماعی، رفتاری و گرایی آگاهی جامعه خودمون در حقیقت پیشنهاد بدیم، ارائه بدیم، رو اون کار بکنیم. یه موضوعی که من خیلی میخوام اینجا در به عنوان آخرین نکته بهش اشاره بکنم این هست که خیلی خیلی باید روی این موضوع کار بشه که ما افرادی که واکسن نمیزنن متوجه این نکته بکنیم که هر یک نفر که به مشکل برمیخوره بیمار میشه.
بله.
هر لحظه‌ای که اون بیمار داره اذیت میشه، ناراحت میشه، رنج بیماری رو تحمل میکنه، به نوعی منی که واکسن نزدم در قبالش مسئول هستم.
بله.
چه برسد به آن که فردی فوت بکنه.
بله.
ما چگونه میخواییم پاسخگوی این افراد باشیم.
بله.
این ضربه‌ای که به خانواده ها خورده میشه رو این موضوع کار بکنیم و واقعا اونها رو متوجه پیامد بسیار خطرناک رفتارشون بکنیم.
بله.
تا منجر بشه به تغییر در آگاهی، ایجاد اعتماد و نهایتا مشارکت در یک رفتار فردی و اجتماعی واکسیناسیون.
خیلی متشکرم خانم دکتر مشایخی از حضور شما در برنامه گفتاورد. درسته که 14% تنها از جمعیت بالای 18 سال کشور ما واکسن نمیزنن و مقاومت میکنن در برابر واکسیناسیون، اما کارهای آموزشی، آگاهی بخشی، توصیه، فرهنگ سازی حتما ضروریه و باید همچنان ادامه پیدا بکنه. اما در حوزه واکسیناسیون این مسئله باید اینطور تبیین بشه که این در حوزه آزادی های انسان ها نیست، یعنی افراد نمیتونن تحت عنوان آزادی واکسن نزنن و به واسطه این عمل در واقع ترک فعلشون آزادی دیگران و جان دیگران رو تهدید بکنن. اینجا مسئولیت نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌های دولتی بسیار سنگین هست که احقاق حقوق دیگران رو در واقع بکنن و ما نباید این موضوع رو فقط در سطح آگاهی در واقع و فرهنگ سازی تقلیل بدیم. حتما یه ضمانت‌های اجرایی هم
بله.
نیاز داره.
بحث خیلی خیلی کوتاه
تمام شده فقط وقتمون
بله. بحث آزادی، فرد وقتی آزاده که همونطور که خدمتتون گفتم در یک اتاق کاملا بسته و ایزوله باشه.
بله.
رفتار فردی داشته باشه، تصمیم فردی بگیره، آزاده.
دقیقاً.
اگر از این چارچوب خارج میشه رفتار اجتماعی بله. و مسئولیت اجتماعی
بله.
داره.
بله. یعنی کسی میتونه مثلا واکسن نزنه ولی بره مثلا در یه اتاقی خودش رو محبوس کنه اونجا زندگی کنه،
کاملا فردی زندگی بکنه که نمیدونم امکان پذیر هست یا نه. بله کاملا درست.
خیلی متشکرم خانم دکتر مشایخی از حضور شما، سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما هستید، سپاسگزارم. امیدوارم که سلامت باشین، از همه بلاها و بیماری‌ها دور باشید. اون جمعیتی هم که واکسن نزدن یه ذره بیشتر فکر کنن میرن واکسن میزنن. خداحافظ.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
مفتبرد رو شنیدید، امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. مبحث جالبی رو امروز داشتن پیگیری میکنن در باب افرادی که واکسن زدند و افرادی که تمایل به زدن واکسن ندارن. 13:27 از شنونده برنامه شبکه رادیو تهران هستید و دعوت میکنم پس از شنیدن